سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. روزا آتون‌بایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یونما در کابل میگوید که در حالی که افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 شاید کاهش نسبی درگیری‌های مسلحانه بوده، اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور به طور چشمگیر وخیم شده. سایت خبری یون نیوز روز گذشته خبر داده که این اظهارات را خانم آتون‌بایوا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده. او تاکید کرده که پالیسی های طالبان در مورد زنان و دختران کاملا روشن است و به دلیل همین محدودیت های سختگیرانه یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که می تواند پیامد های دراز مدت و پر ازینه برای آینده افغانستان داشته باشد. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش 3 میلیون پوند معادل بیش از 4 میلیون دلار کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد. لنزی این را روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق خبر داد. او گفت که کمک ها شامل خدمات سی، آب پاک، سرپناه و بسته های سی ایاتی برای زنان و دختران خواهد بود. سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار 139 میلیون دلار کمک بین المللی برای آنها شده. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید که جت‌های جنگی اسرائیل در هفته پیش که به رهبران حماس در قطر حمله کرد، راکت‌های بالستیک را از بحیره سرخ شلیک کرده بود. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. حمله 9 سپتامبر اسرائیل در دوحه پایتخت قطر منجر به کشته شدن 6 تن از جمله 5 عضو گروه حماس شد. این حمله در حال صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره در مورد آتش بس در نوار غزه در دوحه حضور داشتند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمریکا متحد نزدیک خود قطر را از این حمله آگاه کرده بود، اما مقام‌های قطر میگن که این هشدار پس از وقوع حمله داده شد. یک مقام اسرائیلی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری گفته که 10 جت جنگی اسرائیل در این حمله سهم گرفتند و حدود 10 راکت بالستیک به هدف پرتاب کردند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در مورد چگونگی انجام این حمله و از اینکه از کدام نوع اسلحه در آن استفاده کرده جزئیات نداده. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت بیست‌اوری آسیایی، تیم‌های افغانستان و سریلانکا امروز در مقابل هم قرار می‌گیرند. این بازی برای افغانستان سرنوشت ساز است، زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می‌تواند به دور نیمه نهایی این جام را یابد. بازی روز گذشته اینجا میان پاکستان و امارات متحده عرب برگزار شد که پاکستان با تفاوت 41 رنز برنده شناخته شد. بازی نهایی یا فاینل جام در 28 سپتامبر برگزار می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین شاگردان عزیز، پس بیاین شاگردان عزیز با همدیگه به درس‌های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز می‌خوایم زیر بحث بگیریم. عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزم، حالا یادتان است که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه با وقوع پیوستن آنها مواد شیمی تشکیل میشه، مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شود. برای اجرای تعاملات کیمیایی شاگردای عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیایی که است نمیتونه سر به خود اجرا شود، بلکه شاگردای عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چی است لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چی است کاتالیست. خب عزیزم، آیا یادتان است که کاتالیست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها مواده است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازه، اما خود آن به مصرف چی از شاگرد عزیز نمیرسه. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه؟ این تعاملات، تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شاگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازه. ما امیده که شاگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میاییم شاگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49-55 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول عزیزای میاییم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگردای عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگردای عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگردای عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه در نتیجه آنها که از شاگردای عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعض از آنها که از شاگردای عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگردای عزیز صورت میگیره و در بعض تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگردای عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی از شاگرده عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگرده عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرده عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. امی قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنم. در کل شاگرده عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ای را بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی است شاگرد عزیز ثابت باقی میمانه. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شد شاگرد عزیز؟ مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگرد عزیز اتم ها نه از بین میره و نه به وجود میآید، بلکه شاگرد عزیز فقط چی میشه؟ بزرگیابی میشه. به همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر با کتله های مواد چی از شاگرد عزیز؟ محصول است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر است. ببینید شاگرد عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود، ولی بعد از تعامل که از شاگرد عزیز 90 گرم شد که امو شاگرد عزیز کتله هایشون با هم دیگه برابر است. در کل شاگرده عزیز اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملیه های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقش چی داره شاگرده عزیز؟ حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی که توزین معادلات کیمیایی چی است؟ توازن معادلات کیمیایی شاگردان عزیز به این معنی است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشند. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتلتی از شاگرد عزیز استوار است که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرد عزیز، آیا میفهمین که چرا توزیع معادله مهم است؟ با خاطر که شاگرد عزیز در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم. یک اتم کربن که از شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم. و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن، امو یک کربن و چی از شاگرد عزیز اکسیژن را با نمبر اتمی دو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ معادله ما نیست. پس ما میگیم که این معادله ما چی از شاگرد عزیز توزیع شده است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نمایش تعاملات ساده. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با همدیگه تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. این تا نوع تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که است تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان به نام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکباتی را که میسازه اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشه. در اول شاگرد عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده که این تعامل شاگرد عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم این را توزیع کنیم. مثلا شاگرد عزیز تعامل هیدروژن و اکسیژن را در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرد عزیز، اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرد عزیز شما میبینین در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرد عزیز این معادله چی است؟ توزیع نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیع کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرد عزیز در طرف راست معادله که از عدد دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4. یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرد عزیز به طرف چپ معادله میریم و به هیدروژن که از ضریب 2 میتیم. در نتیجه شاگرد عزیز مود نظر به قانون ریاضی میتونیم این دو را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم معادله را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توزیع کنیم. ببینید در آخر که از شاگرد عزیز در طرف راست همچنان مود را ضرب کردیم، در طرف چپ هم، و در نتیجه ما تانستیم که معادله را توزیع کنیم. حال شاگرد عزیز میایم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرد عزیز، و یا هم شاگرد عزیز میایم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرد عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ما میتونیم به دست بیاریم امونیا را. شاگرد عزیز در اینجا که از این تعامل، یک تعامل بسیار ساده است که شاگرد عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرد عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی از شاگرد عزیز در امونیا را با وجود آورده، تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است، ولی در طرف راست شاگرده عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرده عزیز ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که از شاگرده عزیز چی میکنیم؟ دو را ضرب میکنیم. شاگرده عزیز زمانی که ما دو را امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرده عزیز میبینیم که تعداد نیتروژن که از تعداد اتم هایش 2 میشه و از هیدروژن که از شاگرده عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است. در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نیتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرده عزیز معادله ما چی شد؟ شاگرده عزیز توزیع شد و هیچ مشکلی در آن نامد. خب عزیزان، با امیدی که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزیع معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که توزیع معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنی است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرده عزیز؟ مساوی باشه. حالا میاییم به سوال دومتان، میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرده عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه، یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما ایرا میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرد عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزیع معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین. تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه؟ و سوال سومتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است؟ عزیزایم، ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرده عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی این ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگردای عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حالی ما مسائل بسیار مهم کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره‌ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگردای عزیز در این فصل قدمی فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلوریندار آشنا میشیم. شاگردای عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود دارد که قسمت ضرورت‌های دهقین کشور ما را از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگرده عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست. قسمی که شاگرده عزیز، نباتات منشأ اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای این که نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگردای عزیز مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کودها که اصلا می تواند طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شاگرده عزیز بالای انواع کودها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است، که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات نباتات که است بسیار رول مهم داره، که عبارت از چی است؟ عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگرده عزیز، نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نموی نباتات، افزایش شایسته قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشونموی و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنن. در حدود شاگرده عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره، که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است، که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که خواندم شاگرده عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است، که بسیار رول مهم داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگردای عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساسا از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگه از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگرده عزیز، نمک های مینرالی که دارای نایتروژن، پتاسیم و فسفرس است، چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه، باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردای عزیز، کودهای کیمیاوی چی است؟ کودهای کیمیاوی که شاگردای عزیز مواد است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیاوی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که اصلا شاگرده عزیز به دو نوع تقسیم شده، که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغال‌های نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشند. همچنین شاگرده عزیز، کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی منرالی که از در شاگرده عزیز، ای کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است، مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چیلی و غیره، که بعضی از ای کودهای غیر عضوی که است مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که است به کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیا است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی، به خاطر که عناصری که در آنها شامل است برای رشد نموی نباتات به مصرف میرسند. یکی از این کودها که از کودهای فسفرس دارست. خود عنصر فسفرس که از شاگرده عزیز محرک اساسی نشونموی نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنه. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر با موقع لازم است تا شاگرده عزیز هم سالم مقدار ضروری فسفرس از طریق کودهای فسفرسدار به زمین علاوه کنه. رایج‌ترین کودهای کیمیایی فسفرسدار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهایدروژن فسفیت است و ترای امونیوم فسفیت است. بر علاوه اینها که از سوپر فسفیت های دوگانه همچنان در کودهای فسفرسدار استفاده میشن. کودهای پتاسیم دار کدام کودها هستند؟ خب شاگرده عزیز، کودهای پتاسیم دار یعنی کودهایی است که در خود پتاسیم داره. اینها که هستن شاگرده عزیز در اصل عنصر پتاسیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی، قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن نچی میکنه کاهش میده. کودهای پتاسیمی که از منرال های دارای نمک های پتاسیم به دست میاید. هر جمله منرال های اینها که هستن سلونایت است و کرنالایت است که برای تهیه کودهای پتاسیم دار مورد استعمال قرار میگیره. سلونایت ها که هستن شاگرده عزیز به قسم پودر مستقیمن به چی علاوه میشه؟ به زمین، به حیث کودهای کیمیایی. و کودهای نیتروژندار کدام کودها هستن؟ کودهای نیتروژندار همچنان کودهایی هستن که در خود نیتروژن دارن. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه به مصرف میرسن. به خاطر غنی ساختن خاک از این عنصر کودهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه. به خاطر اینکه این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که از 82% چی داره؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول‌های آهنی. که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم روی شناشنایی داریم که کود یوریا چی هست؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی هست؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است به مقدار بسیار زیاد موجود می باشد. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است و همچنان شاگرده عزیز 119 گرام یوریا که است در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل می شن. در کشور ما که شاگرده عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که از شاگرده عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به آمونیا تبدیل میشه و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گرده. یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینه اضافه کنیم. یوریا که از شاگرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید به فشار بلند در دو مرحله به دست میاد. در اول که از شاگرده عزیز امونیم چی میشه؟ تار با متر تشکیل میده. چی تشکیل میده؟ امونیم کاربامید. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگویید که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی امونیوم کاربامید که است تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کودها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کدهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان شاگردای عزیز، با امید که شما تمام